بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول عقاید اسلامی، استاد مصباح، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. موضوع بحث بعثت انبیاء صلوات الله علیهم بود. عرض کردیم که عصمت انبیاء ممکن است به سه معنا در نظر گرفته بشه. یکی عصمت در مقام تلقی وحی و ابلاغ وحی، و یکی عصمت در مقام عمل کردن به وظایف الهی. که نتیجهش این میشه که هیچ گناهی از اونها صادر نشه ولو از روی سهو و نسیان باشه. و سوم، عصمت در امور عادی است، یعنی درباره اموری که جنبه شرعی هم نداره اشتباهی از اونها سر نزنیم. اون چه به عنوان یک اعتقاد ضروری مطرح است، عصمت به دو معنای اوله. یکی عصمت در مقام تلقی و ابلاغ وحی، و یکی عصمت از گناه. اما عصمت از اشتباهات عادی، اون یه مسئله ایست نظری، از اعتقادات ضروری نیست. البته اکثر علمای شیعه رضوان الله علیهم و ادام الله ظلالهم ظلال الموجودین منهم معتقد هستند که در امور عادی هم اشتباهی از پیامبر و امام سر نمیزنه، ولی کمابیش اختلافی هست حتی از علمای شیعه هم در این که در مواردی ممکنه سهوی از پیامبر یا امام سر بزنه، ولو به این صورت باشه که خدای متعال مصلحت بدانه که اونها این سهو براشون پیش بیاد. به ابن باوقی رضی از علما قول به سهو النبی نسبت داده شده که مورد بحث در امور عادی. پس اون چه به عنوان یک اصل اعتقادی در اینجا مورد بحث است، عصمت به دو معناست. یکی عصمت از خطا در تلقی وحی یا ابلاغ وحی، یعنی انبیاء اعظم سلام الله علیهم اجمعین وحی الهی را درست دریافت میکردند، در دریافتش اشتباه نمیکردند، و در مقام ابلاغ به مردم هم نه خطا و سهوی ازشون سر میزد و نه عمدن چیزی را فرو گذار میکردند. معنای دوم هم عصمت انبیا از گناه است. عرض کردیم که راجع به مسئله اول، همون دلیلی که برای ضرورت بعثت انبیا ذکر کردیم، برای عصمت اونها هم در تلقی و ابلاغ و کافی است و توضیحش را در جلسه قبل عرض کردیم. و اما عصمت انبیا از گناه، البته ما قائلیم به این که غیر از انبیا هم معصومین دیگری داریم و از جمله ائمه دوازدهگانه صلوات الله و سلامه علیهم، که اون فعلا مورد بحث نیست، در جای خودش در بحث امامت انشاءالله مطرح خواهیم کرد. فعلا موضوع بحث عصمت انبیا از گناه. چند تا نکته را باید در نظر داشته باشیم. اولا منظور از عصمت این نیست که گناه از کسی سر نزند، تا تنها صادر نشدن گناه این به معنای عصمت نیست. ممکن است کسی به تکلیف برسه چند ساعتی یا چند روزی مکلف باشه و در این مدت هیچ گناهی از این سر نزنه و بعدم از دنیا بره، و یا این که سالها هم عمر بکنه اما اتفاقا شرایط گناه براش فراهم نشه. فرض چنین کسی معصوم نیست، ولو مرتکب گناه نشده اما نمیگیم این معصوم است. البته در محاورات عرفی گاهی گفته میشه طفل معصوم، کسانی که هنوز مرتکب گناهی نشدن میگن اینا هنوز معصوم هستن، ولی این یک اطلاق عرفی و مسامحی است. منظور از معصوم در علم کلام و در باب عقاید تنها این نیست که گناه از پیغمبر سر نمیزند، بلکه منظور این است که دارای یک قوه روحانی هست که اون قوه روحانی، اون ملکه نفسانی، اون مانع میشه از این که مرتکب گناه بشه. و البته چون این قوه روحانی، این ملکه نفسانی با عنایت الهی به وجود میاد، هم صحیح هست بگیم خدا او را حفظ میکند از گناه، و هم صحیح هست که بگیم این قوه نفسانی و این ملکه او را حفظ میکند. پس معنای معصومیت داشتن این ملکه عاصمه هست، نه تنها عدم صدور گناه به طور اتفاقی. نکته دومی که بعضی از امور هست که در شرایع مختلف احکام مختلفی داره، یک چیز در یک شریعتی حلال بوده در شریعت دیگری حرام است. کما بیش در شرایع گذشته چنین احکامی وجود داشته که بعد به وسیله شریعت بعدی نسخ شده، مخصوصا برای قوم یهود خدای متعال یه احکام سختی وضع کرده بود که این احکام سخت هم به واسطه کارهای خودشون بود. و به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، به واسطه ستمهایی که یهودی ها کردند خدا خیلی چیزهای حلال رو بر اونا حرام کرد. ولی بعد به وسیله حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیهم السلام و همچنین در شریعت اسلام اون محرماتی که به واسطه علت خاصی بر یهود و بنی اسرائیل تحریم شده بود اونها حلال شد. عکسش هم ممکنه یه چیزایی در شرایع سابق حلال بوده بعد به واسطه مصالحی در شریعت بعدی حرام بشه. منظور از این که میگیم پیغمبری معصوم است یعنی اون گناهانی که در شریعت خودش حرام است مرتکب نشه. اگر چیزی در شرایع سابق حرام بوده بعد در شریعت پیغمبر جدیدی حلال بشه، ارتکاب اون عمل، انجام دادن اون عمل منافاتی با عصمت نخواهد داشت. عصمت از گناه، اون گناهی که بالفعل بر پیغمبری حرام است، نه اینکه در یک شریعتی گناه بوده. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که گاهی تعبیر گناه و مرادفاتش در زبان عربی مثل عصیان، ذنب و امثال اینها بر مواردی اطلاق میشه که از نظر فقهی حرام نیست. مثلا از نظر فقهی مکروه هست، مرجوه هست، ولی اطلاق ذنب و اطلاق عصیان بر اونها میشه. منظور از عصمت که اینجا میگیم یعنی معصوم بودن و مسون بودن از گناهانی که شرعاً و در لسان فقه حرام است. اگر واجه عصیان و ذنب و گناه در موارد دیگری هم به کار بره که رفته، اونها منافاتی با عصمت نداره. شخص معصوم نباید کار حرام مرتکب بشه، اما کار مکروه یا ترک اولا به اصطلاح اون موجب مخالفت با عصمت نداره. خب حالا چه دلایلی داریم بر این که انبیا معصوم هستند؟ در جلسه گذشته دو تا دلیل عقلی عرض کردیم، اشاره کردیم که بزرگان ذکر فرمودند، در کتاب‌های کلامی، کتاب‌های عقاید آمده. یکی از راه این که چون انبیا معلم انسان‌ها هستند، رفتار عملی هم یک نوع تعلیم عملی است. اگر خودشون مرتکب گناه بشن، در واقع تعلیم غلط دارن میدن به مردم، و چون اونها معلم هستند و میبایست حقایق را به مردم تعلیم بدن و اونها را از گناهان باز بدارن، اگر عملا خودشون مخالفت کنند، یک نوع تناقض در تعلیمه. یعنی زبانشون میگه نکن، عملشون میگه بکن. این یک دلیل بوده. دلیل دیگه این است که چون انبیا مربی هستند، علاوه بر این که باید به مردم حقایق و تعلیم بدند، باید مردم را تربیت کنند، و نقش عمل در مربی بیش از گفتاره. اون چه متربی از مربی می آموزد، از عمل او می آموزد، بیش از آن است که از گفتارش می آموزید. موظف هستند که همه انسانها را تربیت کنند و به عالی ترین مقام ممکن برای اونها برسونند، بنابراین باید خودشون الگوی کامل برای رفتار شایسته باشند. پس اگه مرتکب گناهی بشن، نمیتونن نقش مربیگری خودشون را درست ایفا کنن. عرض کردیم که اتکای ما بیشتر به دلایل نقلی است. اینها وجوه خوبی است، اما شاید از نظر منطقی نشه این را برهان تلقی کرد. دلایل عقلی قانع کننده خوبی است، اما از ادله نقلی چی دلالت بر عصمت میکنه؟ عرض کردیم که ذکر ادله نقلی در اینجا مبتنی بر یک اصل موضوع است، یعنی مبتنی بر این است که ما در جای خودش حجیت قرآن را اثبات کنیم. چون هنوز اثبات نشده، این دلائل مبتنی بر اصل موضوع است، یعنی مشروط است تمام بودن این دلائل به اینکه در جای خودش ما حجیت قرآن کریم را اثبات بکنیم، و انشاءالله به یاری خدا خواهیم کرد. اون را که عرض کردیم همون دلیل عقلی کافی بود، همون دلیل نبوت کافی بود. بله، تنهایی خیر، هنوز حجیت یعنی نبوت پیغمبر اسلام ثابت نشده. ما تا به حال فقط اثبات کردیم که پیغمبرانی باید باشن، و حتی اینکه چند تا هم باید باشن، بیش از یکی هم باید باشن، حتی اینم اثبات نشد. اصل این که یک راه وحیی و راه نبوتی باید باشه، اونی که اثبات شده تا به حال همینه. یعنی ما در بحث ها اثبات کردیم. این ادلهی که به عنوان ادله نقلی برای عصمت انبیا ذکر می کنیم چند دسته از آیات کریمه قرآن هست که بعد از این حجیت قرآن اثبات شد، این ادله هم به نصاب حجیت و تمامیت میرسه. دسته اول از آیاتی که دلالت بر اسمت میکنه، یه دسته آیاتی است که کسانی را به عنوان مخلصین اثبات میکنه. این واژه یکی از واژه‌های اختصاصی قرآن کریمه، یعنی حالا ما کتاب‌های آسمانی قبلی که در دستمون نیست بررسی کنیم، ولی اصطلاح متعارف و شایعی نبوده. مخلص ما زیاد استعمال می‌کنیم و در محاورات عرب هم زیاد به کار می‌رفته، اما تعبیر مخلص یه تعبیری است که قرآن به کار برده. یک دسته از انسان‌ها را، بندگان خدا را، بنی آدم را به نام مخلص معرفی می‌کنه. مخلص یعنی خالص شده، مخلص یعنی کسی که اخلاص دارد، کارش را از روی خلوص انجام می‌دهد. مخلص اسم مفعوله، یعنی کسی که خالص شده. طبعاً خالص شدن یک خالص کننده ای میخواد. کیست که این دسته از انسانها را خالص کرده و خالص از چی کرده؟ خالص این است که از ناخالصی، از شوائب خالص بشه. چه شائبه‌ای در انسانهای دیگه هست که اینها از اون شوائب خالص شده هستند؟ باید به آیاتی که این واژه درش به کار رفته مراجعه کنیم تا ببینیم که مخلصین کیا هستند و چه ویژگی هایی دارند. اون چه مربوط به بحث ما میشه، یک ویژگی اونهاست که شیطان طمعی در گمراه کردن آنها ندارد. در سوره صاد آیه 82 و 83 از قول ابلیس نقل می‌فرماید که بعد از اینکه خدای متعال ابلیس را رجم کرد به واسطه سجده نکردن بر آدم، ابلیس گفت فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. به عزت الهی قسم خورد که همه آدمی زادگان را اغوا خواهد کرد مگر بندگان مخلص. مسلماً دشمنی ابلیس اختصاص به فردی یا افراد خاصی از بنی آدم نداشتی. اون حسد و کبری که داشت نسبت به حضرت آدم و همه فرزندان آدم بود. این کسانی را که استثناء میکنه، میگه اینها را اغوا نمیکنم، به خاطر این است که نمیتونسته اغوا کنه، نه اینکه با اونها رفاقتی داشته یا دلش به حال اونها میسوخته. مثلا میدانسته که در میان بنی آدم کسانی هستند که قدرت اغوا اونها را نداره. اونا چیزی دارند که در دام شیطان نمیفته، و اون یک عنایت و لطف خاص الهی است نسبت به اونها که اونها را برخوردار کرده از یک مایه نفسانی و روحانی و معنوی که ابلیس نمیتونه در اونها اثر سوئی بگذاره. بدون شک ابلیس نظر لطف و دلسوزی نسبت به این افراد نداره. استثناء کردن مخلصین به خاطر اینه که نمیتونسته در اینها تأثیر سویی بگذاره و این مناسبت داره با همون تعبیر مخلص. اونا کسانی هستن که خدا اونها را برای خودش خالص کرده، هیچ شائبه‌ای برای تصرف شیطان در وجود اونها نیست. و عین این تعبیر که خدا بندگانی را خالص کرده در قرآن آمده، در همین سوره صاد بعد از ذکر چند نفر از انبیا می‌فرماید انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. ما اینها را خالص کردیم. عنایت الهی تعلق گرفته به این که این افراد خالص باشند از هر گونه ناپاکی، نادرستی که طبعا مصداق گناه خواهد بود. پس بندگانی هستند مخلص که خدا ضمانت کرده که اونها خالص باشند و شیطان هم طمعی در تصرف در اونها نداره، نمیتونه اونها را اغوا کنه. بله، حالا ما داریم قرآن میخونیم، آیا هم چیزی بوده یا نبوده و اگر بوده معناش چی بوده؟ البته از شیطان بعید نیست که کار آزموده را باز هم بیازماید، ولی به هر حال ما داریم آیه قرآن را معنا میکنیم. اگه میگفت اینجا اگه طمعی میداشت، یعنی امیدی میداشت که بتونه اینا را اغوا کنه، استثنا نمیگرد. کما این که طمع داشت که غیر از مخلصین همه را اغوا کند، ولی باز خدای متعال در بین اونها هم بهش فرمود که انه لیس لک سلطان علیهم الا من اتبعک من الغاوین. حالا اگر آیه را درست خونده باشه، خدا بهش الهام کرده بود که چه این کسانی هستند. ما که بنده که ابلیس نیستم بدونم از کجای این علم حاصل شده. به هر حال یه علمی بوده، خدا بهش داده بود، از کجا به دست آورده اونو نمیدونم. مسلماً این علمی که داشته منشأش تعلیم الهی بوده، حالا هر جوری بوده، از کجا به دست آورده، در یه عالمی مشاهده کرده بوده، صور اینها را دیده بوده، یا بهش القاء شده بوده، تعلیم داده شده بوده. به هر حال از اینها طمعی نداشت که اونا را اغوا بکنه و استثناء کرد اینا را. و اون آیه هم می‌فرماید که مخلص بودنشون به این است که خدا خالصشون کرده. البته خود کلمه مخلص هم دلالت می‌کنه، ولی اون تأکید می‌کنه اون آیه انا اخلصناهم که خالص کننده خداست. خدا عنایت داره به خلوص اینها و پاک بودن اینها. پس چنین کسانی که شیطان نمیتونه اغواشون بکنه، پیداست دارای یک قدرت روحی و معنوی هستند که فوق قدرت شیطان، قدرتی است که خدا به اونها عطا فرموده و مانع میشه از این که در دام شیطان بیفتن. آیا این مخلصین فقط انبیا هستند یا شامل کسان دیگری هم میشه؟ البته ما معتقدیم که منحصر به انبیا نیست. ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین، کسانی مثل حضرت زهرا صلوات الله علیها و حضرت مریم علیها السلام بودند که با اینکه مقام نبوت را نداشتند، اما مقام عصمت را داشتند. شاید کسان دیگری هم باشن، ما نشناسیم. همین هام را اگر خدا بیان نفرموده بود ما نمیتونستیم بفهمیم، چون عصمت چیزی نیست که افراد عادی بتونن بشناسن. هر کس علم داشته باشه به عصمت کسی، اون علم از ناحیه خداست. والا عصمت یک صفت باطنی و معنوی است که دیگران نمیتونن درک بکنن. ولی قدر متیقن از این مخلصین انبیا هستند. پس بدون شک انبیا از مخلصین هستند و مخلصین کسانی هستند که شیطان هم طمعی در اغواء اونها نداشته، پس اونها اهل گناه نیستند. درباره بعضی از انبیا هم به خصوص تصریح شده که اینها از مخلصین هستند، مثل همین انبیایی که در سوره صاد ذکر شده و به دنبالش می‌فرماید انا اخلصناهم. درباره حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام به خصوص داریم انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. درباره حضرت یوسف داریم کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، که این تعبیر باز بیشتر تأکید میکنه به این که لازمه مخلص بودن این است که مبتلا به گناه نشه. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، در اون شرایط عجیبی که برای حضرت یوسف پیش آمده بود و شیطان مقدماتی فراهم کرده بود که هر انسان غیر معصومی و راحتی در دام شیطان می افتاد، جوانی در نهایت برومندی و شکوفایی، قوت غریزه در اون محیط رفاه و در خانه سلطان و اون شرایطی که همسر عزیز مصر فراهم کرده بود، هر انسان عادی بود به دام می افتاد. قرآن کریم می فرماید قلقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا رب برهان ربه. شرایط طوری بود که اگر رؤیت اون برهان الهی نبود، یوسف هم در معرض لغزش واقع می شد. بعد می فرماید کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. چون یوسف از بندگان مخلص بود، ما او را وسائلی فراهم کردیم که منصرف بشه از اون کار به وسیله ارائه اون برهان الهی، که حالا منظور از برهان چیه باید به تفسیر مراجعه کرد، اقوالی هست که به اونها نمیخوام بپردازم. اجمالا خدای متعال علمی را، برهانی را به حضرت یوسف ارائه کرد، او را متوجه یک حقیقتی کرد که با توجه به اون برهان الهی دام شیطان به کلی از هم پاشیده شد و اون مقدماتی که فراهم شده بود ایشون را مبتلا به گناه نکرد. از این رابطه بین صدر و ذیل آیه که لولا ان را برهان ربه بعد می فرماید کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، از این رابطه به دست میاد که مخلص بودن او موجب این شد که منصرف بشود از فحشا به وسیله رؤیت برهان. این همون عصمت این است که خدای متعال یک قدرت معنوی به شخص معصوم بده. چگونه؟ ما عقلمون نمیرسه. ما چیزهایی که مصداقش نمونش در خودمون نباشه نمیتونیم حقیقتشو بفهمیم. اجمالا میتونیم بگیم خدا یک قوت و قدرت روحی و معنوی به شخص معصوم عطا میکنه که بتونه در مقابل تمایلات ناروا مقاومت بکنه و بر اونها غالب بشه. پس این یه دسته از آیات که کسانی را به عنوان مخلص معرفی می‌فرماید و مخلص بودن لازمش مصون بودن از گناه و از هر ناپاکی است. یه دسته دیگه آیات، آیاتی است که کسانی را به عنوان مطهر معرفی می‌کند. اونها هم خواصی دارن، مطهر بودن خواصی داره، از جمله این است که کسی که مطهر باشد میتواند با لوح محفوظ و کتاب مکنون ارتباط پیدا بکنه. لا یمسه الا المطهرون، حقیقت قرآن در کتاب مکنون است که به حسب قرائن تطبیق میشه بر لوح محفوظ، یا حالا هر کتاب دیگری باشه که ما عقلمون نمیرسه، میفرماد لا یمسه الا المطهرون. اون کتاب را مس نمی کنند، تماس با اون کتاب پیدا نمی کنند مگر مطهرین. اونجا مسئله رؤیت و قرائت نیست، اونجوریست که باید تماس باش پیدا کنه، ارتباط و اتصال باش پیدا بکنه. حالا حقیقت لوح محفوظ چیه؟ اونم با عقلمون نمیرسه. اینا واژه‌ای از قرآن به کار برده، حقایقی اشاره بهش فرموده، ما در حد فهممون نیست که حقیقت اونا را درک بکنیم. هرچی هم تلاش بکنیم در اینجا دست پا زدن‌های بی حاصل. این را باید بپذیریم که معرفت و شناخت ما محدوده، همه چیز را ما نمیتونیم بفهمیم. هستند کسانی که خدا اونها را مطهر معرفی فرموده و اونها هستند که میتونن تماس با اون حقایق پیدا کنن و از جمله تماس با لوح محفوظ و حقیقت قرآن کریم. این یکی از ویژگی‌های مطهرینه. اون وقت کسانی را در قرآن کریم معرفی فرموده به نام که اینها را خدا تطهیر کرده. مطهر هم باز ملاحظه می‌فرمایید مثل مخلص اسم مفعوله، غیر از مطهرین یا متطهرینه. مطهر هم همون متطهر بوده، اعلال شده مطهر شده. متطهر یعنی این کسی که پاکیزگی را واجد شده، پذیرفته. اما این پذیرش از ناحیه کی بوده، یعنی کی بهش داده که او پذیرفته، می سازه به این که خودش هم خودش را تطهیر کرده باشه. ولی مطهر بیش از این بار دارد، معنای خاصی اضافه داره، و اون اینه که کسی او را تطهیر کرده، طهارت را خدا به او عطا فرموده، یک موهبت الهی است، تنها به تلاش شخصی خودش نیست، باید عنایت خدا باشد به اینکه این طهارت برای او حاصل بشه. در قرآن کریم خدا کسانی را به این عنوان معرفی فرموده، یکی در مورد حضرت مریم هست، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، که تصریح می‌فرماید خدا به وسیله ملائکه به مریم این نکته را فرمود که خدا تو را انتخاب کرده و برگزیده و تطهیر کرده. یکی هم اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. این چون این آیه به خصوص درباره اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیه هست، مناسبتر هست که در بحث امامت بیشتر درباره صحبت کنیم. اجمالا در اینجا میخواییم عرض بکنیم که در قرآن کسانی هستند که خدا اونها را مطهر مینامد، کسی که خودش متصدی تطهیر و ضمانت طهارت اونها رو به عهده گرفته، پس اینها هم معصوم خواهند بود. یکی دیگه از آیاتی که اسمت انبیا را میشه ازش استفاده کرد، این آیه است که میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما هر پیغمبری را که مبعوث کردیم برای این مبعوث کردیم که به اذن الله مطاع واقع شود، مردم دستورات او را اطاعت کنند. بازمیمه کردن این مقدمه که اطاعت انحصار به اطاعت از قول ندارد. اگر رفتار هم دعوت کند به چیزی و مردم اون رفتار را اقتباس کنند و بر طبق اون رفتار عمل کنند، این هم یک نوع اطاعت هست. پس انبیا هم در گفتارشون و هم در رفتارشون طوری هستند که اطاعت اون گفتار و رفتار مورد رضایت خداست و خدا اجازه داده که همه مردم از گفتار و رفتار انبیا اطاعت کنند. حالا اگر پیامبری علیاذ بالله مرتکب گناهی بشه، مردم هم از او تبعیت کنند. از یک طرف این گناه است و نباید اطاعت بشه، چون خدا که دست از اوامر و نواهی خودش بر نداشتی، اصلا پیامبران را فرستاده برای اینکه احکام او را به مردم ابلاغ کنند. اگر مردمی گفتند که ما دیدیم پیامبران تو چنین رفتاری داشتند، ما هم از اونها تقلید کردیم، تأسی کردیم، اقتدا کردیم و به یک معنا اطاعت کردیم از اونها، حجت بر مردم تمامی، یعنی حجتی خواهند داشت مردم. پس برای اینکه قطع حجت بشه و مردم حجتی علی الله نداشته باشند، باید رفتار انبیا هم طوری باشه که اقتدا و اطاعت عملی از اونها موجب گمراهی مردم نشه. از این آیه هم به این صورت میشه استفاده کرد، البته به ضمیمه این که ما اطاعت رو توسعه بدیم به اطاعت عملی. اینم فی الجمله اسمت را در مورد رسول اثبات می‌کند. و بالاخره آیه‌ای داریم که به طور کلی می‌فرماید منصب الهی به شخص گناهکار داده نمی‌شه. و اون آیه معروف و لا ینال عهد الظالمینه، داستانش معروفه، میدونید بعد از اینکه حضرت ابراهیم علی نبینا و آله علیه السلام به مقام نبوت و بعد به مقام رسالت رسیدن، خدای متعال آزمایش هایی را برایشون قرار داد و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. این مقام امامت از اون مقام نبوت و رسالت بالاتر بود. حضرت ابراهیم درخواست کردند که این مقام در ذریه ایشون هم باقی بماند. قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خدای متعال فرمود از ذریه تو اون کسانی که ظالم باشند و چنین مقامی به اونها نخواهد رسید. این آیه البته در مقام بیان این است که مقام امامت که به حضرت ابراهیم داده شده بود به کسانی که از ذریه او ظالم باشند نخواهد رسید، ولی نفرموده که لا ینال لا تنال الامامه از ظالمین. یک قاعده کبرای کلی برمید. میفرماید منصب الهی که ازش تعبیر به عهد شده، عهد یکی از معانیش چیزیست که ما امروز در لسان خودمون وقتی بخوایم بیان کنیم باید بگیم منصب، پست. اون منصبهایی که خدا به کسی میده تنها به کسانی میده که اهل گناه نباشه. البته ما از همین آیه استفاده میکنیم که ائمه معصومین هم سلام الله علیه اجمعین معصومند و امام باید معصوم باشه، بعد از این که اثبات کنیم که امامت یه منصبی است الهی، اون ان شاء الله در جای خودش در بحث امامت مطرح خواهیم کرد. این آیه به طور کلی میگه هر منصب الهی به کسانی داده میشه که اهل ظلم نباشند. یقینا از منات از افراد جلیگ منصبهای الهی مصادیق روشنش مقام نبوته، در این هیچ جای شکی نیست. اگر کسانی در امامت شک داشته باشند که آیا منصبیست الهی یا نه، خب ما باید با زحمت اثبات کنیم که امامتی منصبیست الهی، ولی در این که نبوت از مقامات الهیست کسی شکی نداره. اصلا نبوت به همین معنا مطرح است. نبوت همین است که خدا کسانی را برای هدایت بندگانش مبعوث بفرماید. پس این آیه اثبات میکند که انبیا همشون معصوم هستند، منتها با این توضیح که کلمه ظلم و ظالم در قرآن کریم یک معنای عام‌تر از اون معنای اصطلاحی و عرفی داره. ما معمولا ظلم را در مورد رفتارهای اجتماعی و نسبت به دیگران به کار میبریم. حق انسان دیگری را وقتی سلب کنند میگن این ظلم کردی، یا توسعه بدیم حقی مثلا برای حیوانی هم قائل بشیم وقتی اون حق را غصب کنند ادا نکنند میگیم ظلم کردی. اما مفهوم ظلم هم در لغت و هم در عرف قرآن کریم خیلی وسیع تر از این و ملاحظه میفرمایید ان الشرک لظلم عظیم. ظلم هم در مورد ظلم به نفس اطلاق شده، هم در مورد خدای متعال، کسی که موحد نباشد به خدا ظلم کرده، و هم در مورد ظلم به دیگران. و به طور کلی ظلم در قرآن کریم مساوی هست با عصیان به معنای عامش، ارتکاب گناه، اونم گناه به اون معنایی که شامل شرک هم میشه، که شرک هم را یکی از گناهان حساب کنیم. پس ظالم یعنی کسی که مرتکب گناهی باشه، در مقابلش کسی که ظالم ظلمی نداشته باشد اون گناهی از سر نمیزنه. پس انبیا از اون جهت که دارای منصب الهی هستند مسلماً مصداق ظالم نیستند، یعنی ظلمی از اونها سر نمیزنه، یعنی گناهی از اونها سر نمیزنه. اما چطور هست که این گناه از اونها سر نمیزنه؟ اون چه از آیه میشه استفاده کرد همین اندازه هست که مرتکب گناه نمیشند، اما یک مبدأ نفسانی، یک قوه روحانی دارن که اون من مانع میشه از ارتکاب گناه. اون را باید با زمائمی اثبات کرد، یا با یک مقدمه عقلی که کسی که در طول عمرش با این که در معرض گناهان زیادی قرار میگیره و کشش هایی و جاذبه هایی نسبت به گناه داره در این حال مرتکب گناه نمیشه، این حکایت میکند از این که در نفس او یک قوهی هست، مبدعی هست که او را حفظ میکنه از گناه. و یا به زمایم روایات و آیات دیگه این را به دست بیاریم که این کسانی که خدا منصب بهشون میده و دارای مقام از مقامات الهی هستن، اینها خدا اونها را حفظ میکنه از گناه و ضمانت میکنه که اونها مرتکب گناه نشن. البته درباره این آیه و دلالتش یکی درباره این که این آیات یا سایر ادله عصمت معصوم بودن انبیا را تا چه اندازه اثبات می کنند، بحث‌های ظریفی میشه مطرح کرد. چون میدونید که طوایف مختلف مسلمین درباره عصمت انبیا نظرهای مختلفی دارند. از بعضی از طوایف سنی ها به نام حشویه نقل شده که اینا اصلا منکر عصمت، دیگران کمابیش عصمت را قبول دارند، منتها در یک محدوده هایی. از نظر زمان بعضی معتقدند از زمانی که شخص به نبوت میرسد معصوم خواهد بود، ولی ممکنه جلوترش معصوم نباشه. از لحاظ متعلقش باز اختلاف دارند که آیا معصوم از گناهان کبیره است یا از صغائر هم معصوم است. بعضی گفتند عصمت فقط از گناهان کبیره است، ولی ممکن است پیغمبر علیه الله مرتکب گناهان صغیره بشه. به هر حال اختلافاتی هست در بین اهل تصنف. شیعیان معتقدند که پیامبران نه تنها از زمان نبوتشون بلکه از زمان ولادتشون معصوم هستند، اونم از همه گناهان، چه صغیره و چه کبیره و چه از روی عمد و چه از روی سهو و نسیان. نه عمدن مرتکب گناهی میشن، نه سهوًا، نه نسیانن، و نه چه قبل از نبوت و نه بعد و نه بعد از نبوت. بله، ایشون مطرح می‌فرمایند همون چیزی را که اشاره کردم، گویا مقدار امروز دیر تشورده. چون قبلا عرض کردم که مفهوم عصمت همینه که باید ملکه رادعه داشته باشه و الا صرف سرنزدن گناه معنای عصمت نیست. در اینجا هم عرض کردم بعضی از آیات به صراحت اثبات نمی کند که دارای ملکه عصمت هستند، مثل همین لاینال عهد الظالمین همین اندازه اثبات می کند که گناه و ظلم از اونها سر نمی زنه، اما دارای یک ملکه هستند از مفهوم مطابقی آیه به دست نمیاد. باید مقدمه‌ای بهش زمینه کرد که اشاره کردم یه مقدمه عقلی میتونیم زمینه کنیم یا به کمک آیات روایتی دیگه. ولی اون آیات مخلصین، اونا چرا؟ اونا که میفرماید ما اونها را خالص کردیم، این خالص کردن خدا به عنایتی است که نسبت به اونها داره، نه اینکه یک لحظه اونها را خالص کرد و بعد رهاشون کرد. نه، خدا عنایت دائم داره به اونها. و همونطور که در مورد حضرت یوسف دیدیم، وقتی در اون شرایط عجیب واقع میشه، در اون حال خدا برهان رب را بهش ارائه میده، لنصر فانه سوء و الفحشا. اینا توضیحش رو دادیم، ظاهرا تشویق نداشتید شما امروز دیر اومدید. بله، بعضی از این آیات دلالت داشت بر این که خدای متعال عنایت دارد به حفظ اونها، مثل آیات مخلصین و مطهرین. بعضی هاش فقط دلالت داشت بر این که اون کسانی که منصب نبوت یا هر منصب الهی را دارن، اینها ظالم نیستند، گناه ازشون سر نمیزند. اما اینکه چرا گناه ازشون سر نمیزنه و دارای یک ملکه‌ای هستند و خدا عنایت دارد به حفظ اونها، ازش استفاده نمیشد. خب در اینجا یک سوالی مطرح میشه که بارها برادران اشاره فرمودند، با اون اینه که چگونه هست که یک انسانی با اینکه مکلف است و مختار است این معصومه، خدا او را از گناه حفظ میکنه، یا یک ملکه رادعی دارد که مانع میشه از ارتکاب از گناه، این چگونه با اختیار انسان میسازه؟ امروز تا اندازه ای که فرصتی باشه توضیح میدم، بعد این شبهه را با شبهات دیگری که درباره اسمت مطرح است انشاءالله در یه جلسه دیگری تفصیلا بررسی خواهیم کرد. ابتدا باید یک تحلیلی درباره افعال اختیاری داشته باشیم که البته این تحلیل میتونه خیلی گسترده مطرح بشه و مباحث زیادی از فلسفه در اینجا ذکر بشه و بررسی بشه تا خوب همه ابعاد مسئله روشن بشه. طبعا این کار مناسب با این بحث نیست و بنامون نیست در اینکه ما خیلی از متن بحث دور بشیم و به مقدمات بعیده بپردازیم. برادرهایی که آشنا هستند با اشارهی که عرض میکنم متوجه میشن، اونایی که آشنا نیستن بعدا انشاءالله آشنا میشن. ما کار اختیاری که از ما سر میزنه دو تا رکن داره و یک شرایط بیش از این دو رکن. اختیاری بودن یک کار ما اول به این است که آگاهی داشته باشیم ما نسبت به اون کار، و بی علم و شعور و آگاهی کاری را انجام ندیم. اگر کاری بدون هیچ علمی و شعوری از ما سر بزنه اون کار کار اختیاری نخواهد بود. به همین دلیله که شخصی که در خواب هست یا حالتی شبیه خواب دارد مثل اغما یا سکر، این مسئول کارش نیست، چون بسا آگاهی از کار خودش نداره. شخص خواب که پیداست، شخصی هم در حال اغما هست همینطور. پس یک رکن این که کار اختیاری باشه اینه که ما علم و شعور نسبت به اون کار داشته باشیم. حالا متعلقات این شعور چه چیزهایی هست؟ چندین چیزی، هم خود کار، هم ارزشیابی اون کار، خوب و بد بودن اون کار، همه اینا رو باید بدونیم تا اینکه این کار را از روی اختیار و انتخاب انجام بدیم. دوم اینکه اختیاری که ملاک تکلیف هست در انسانهای مکلف یا کسانی مثل انسان که مکلف باشن مثل جن، چون از قرآن کریم اون چه استفاده میشه دو نوع از موجوداتن که مکلف هستن. حالا اگر یه نوع تکلیف های ضعیفی نسبت به بعضی دیگه از موجودات باشه اون مطرح نیست. اون تکلیفی که ما باش آشنا هستیم، قرآن کریم این را برای انس و جن خدا مطرح میکنه. وقتی مؤاخذه میکند انس و جن را مخ، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، افعالی که انسان نسبت به اونها تکلیف داره افعال اختیاری به یک معنای خاص است. ممکنه اختیار در موارد دیگری هم باشه ولی ملاک تکلیف نباشه. میدونیم که ملائکه اونجوری که ما مکلفیم اونها اونجوری مکلف نیستن. در هیچ جای قرآن نداریم که شما مثلا ای ملائکه مکلفید فلان کاری را انجام بدید، اگر نکنید چنین میکنید عذاب میشید. انذار و تبشیر نسبت به ملائکه سابقه نداره. البته نبودن معناش این نیست که محال است، به حسب استظهار عرض میکنید. ظاهر قرآن کریم این است که موجودین مکلف، مخلوقات مکلف دو دسته هم، انس و جن.
سنت
بله، به هر حال طوری است که تکلیفی که لازمش انذار و تبشیره در مورد ملائکه نیست. چگونه هست اونا باز هر وقت ملک شدیم انشاءالله اون وقت میفهمیم چطور هستن اونا. ظاهر قرآن کریم اینه که تکلیف مال انس و جن و اینها رفتارشون به گونه ایست، یک ویژگی ذاتی و طبیعی داره که میتونه ملاک تکلیف باشه. اینطور نیست که خدای موجودات دیگری هم باشن صلاحیت تکلیف داشته باشن و بهشون تکلیف نکنه. دل بخواهی می دلم نمیخواد، میخوام شما رو مکلم باشم. یا یک عده از انسان هایی که صلاحیت تکلیف دارن خدا بگه نه شما مستثنا هستید، با شما کاری ندارم. کار خدا گترهی نیست، گزاف نیست، حکیمانه است، روی ملاکه. این که سایر موجودات حیوانات دیگه مکلف نیستن یا ملائکه مکلف نیستن، این به خاطر اینه که یک ویژگی ذاتی در انسان و جن هست که در اونها نیست. اون ویژگی ذاتی که ملاک این تکلیف است، تکلیفی که دنبالش پاداش و کیفر هست، این است که در وجود این دو نوع از موجودات که الان مورد بحث ما انس است، کشش‌های متضاد وجود داره، جاذبه‌های مختلف. یک میل به سوی یک طرف وجود داره، یک میل به سوی یک طرف دیگه. اگر یه موجود مختاری باشه که فقط یک نوع میل درش وجود داشته باشه، اونم به یک معنا از مختار بودن خارج نیست، اما اون مختاری که ملاک تکلیف است، اون مختاری است که دو نوع میل متضاد درش باشه، کشش های مختلف. پس وجود امیال متضاد هم لازمه اون اختیاری است که ملاک تکلیفی. غیر از اینا باید چیزهای دیگری هم باشه تا بتونه آدم کار اختیاری انجام بده. البته دست و پای آدم باید سالم باشه، موادی که آدم بتونه روش کارش رو انجام بده، غذایی که بتونه تناول کنه، چیزهای دیگری باشه. اگر اینا نباشه خب دست آدم بسته است، نمیتونه کار انجام بده. اونا شرایط خارجی است. در وجود خود فاعل مختار، فاعل مختاری که مکلف است، هم علم لازمه و هم گرایش ها و میل های متضاد تا زمینه انتخاب فراهم بشه. یک میل باید بگه بیا این طرف، یکی میگه بیا این طرف، اینم واسطه وایساده این وسط، باید انتخاب کنه. این میشه انتخاب و اختیار و تکلیف. خب چطور میشه که حالا شما در موارد نادر و اینا را بحث نفرمایید که اصولیین هم بحث کردن که آیا انین مثلا مکلف هست به حرمت زنا یا نه، تا فقها ها بحث کردن و این موارد رو مطرح نکنید. از محکمات را در سراغ متشابهات
نادره، آدم سیر نادره.
اون سیری که هیچ لقمه اینون نتونه بخوره، میگن اون سیری که کار گرسنه ازش نیاد به چه دردی میخوره؟ بالاخره سیرم اونطور نیست که اصلا نتونه غذا بخوره. و به هر حال اونا بحث‌هایی است که کم و بیش فقها و اصولین مطرح فرمودند، شکر الله مسائهم. ما فعلا در اون متعقدات مسئله بحث میکنیم که بدون اینا جایی برای تکلیف نیست، اما در همه حالات باید این کشش ها بالفعل وجود داشته باشه، یا وجودش در بعض زمان ها کافی است. آیا در اون زمان واقعا تکلیف بالفعلی هست یا نیست، اونا شد که بگذاریم به عهده فقها که زحمتش از دو شما بعد. وقت داره میگذره آقای، اجازه بفرمایید من چند جمله دیگه عرضم رو تموم کنم. انشاءالله تفصیلش باز روز بعد مطرح میکنم، انشاءالله اگه حیاتی باشه و خدا توفیق. انسان بدون شک طالب سعادت و کمال خودش هست. این میل یک میل فطری است و جبرن و جبلتن در وجود انسان هست. این که ما میل داشته باشیم سعادتمند بشیم یا نشیم، این دیگه در اختیار ما نیست. میل به غذای خوشمزه داشته باشیم یا نداشته باشیم در اختیار ما نیست. وجود این میل ها دست قدرت و حکمت الهی قرار داده. همه انسان ها از غذای خوشمزه خوششون میاد، از صدای خوب خوششون میاد، از زیبایی ها خوششون میاد. این خوش آمدن ها و این که آدم طالب خوشی خودش باشد، این در اختیار ما نیست. ما اینجور آفریده شدیم که خوشی خودمون رو بخوایم. هر کاری را آدم انجام میده، تلاشی رو که انجام میده، زحمتی که میکشه، در واقع برای این است که به یک نوع شیء مطلوبی که با فطرتش سازگاره برسه. گاهی اون علم ضعیف است و یا وجود نداره، یعنی نمیدونه وقتی این کار را انجام بده چه نتایج خوبی خواهد داشت، و به همین دلیل هست که انبیاء سلام الله علیهم اجمعین باید به ما بفهمونند که چه کارهای خوبه و نتایج خوب داره تا ما به اونها رغبت پیدا کنیم. مبشرین و منذرین. اگه آدم بدون این کار نتیجه چیه دنبالش میره. گاهی ندانستن مانع این میشه که آدم کارهای خوب انجام بده، یا باعث این میشه که کار بدی انجام بده، چون نمیدونه عواقبش بده. ولی تنها این نیست، غیر از این مسئله، این که آدم قدرت داشته باشه یک تمایلی را بر میل دیگری بچرباند، تصمیم بگیره در بین دوتا جاذبه که واقع میشه یکیش را انتخاب کنی، این یکی را انتخاب کنی، این یک قدرتی است که کمابیش خدای متعال در همه انسانها قرار داده، ولو مرتبه ضعیفیش. همه ما در یک مراحلی میبینیم که دو کار را میتونیم یکشو انتخاب کنیم، تصمیم بگیریم یکشو انجام بدیم. حتی اگر میل شدیدی به یک طرف هم داشته باشیم میتونیم تا یه حدی مقاومت کنیم، تا حدی در همه هست. ولی میشه این اراده را، این قوت اراده را تقویت کرد. انسان های عادی وقتی بخوان ارادشون تقویت بشه باید تمرین میکنه. این تمرین هایی که در شهر هست، دستورات شرعی و بالاتر از یکی از دستورهای معروف و مهمش همین نماز و روزه هست، اینا در واقع عوامل مهمی برای تقویت اراده انسان است. هر قدر آدم بیشتر تمرین بکنه ارادش تقویت میشه. قوت این که یک میل دیگری را سرکوب کنه و بر اون حاکم بشه بیشتر پیدا میکنه. این دو چیز باید در انسان رشد بکنه تا بتونه اون کارهایی که خوبه و فهمیده خوبه انجام بده. هم علم و آگاهیش نسبت به خوبی و بدی اشیا کامل بشه، هم این که قدرت تصمیم گیریش تقویت بشه. بسیاری از کارها هست ما هیچ وقت در عمرمون انجام ندادیم و نخواهیم داد، با اینکه ما اختیار داریم میتونیم انجام بدیم، ولی هیچ وقت نمیخوام انجام بدیم. برای اینکه زشتی اون کار اونقدر برای ما روشنه که جای تردیدی درش نداریم، از اون طرف جاذبه قویی هم برخلافش نیست. میدانیم زشته، یک کشش شدیدی هم نسبت به انجامش نداریم. من باور نمی کنم هیچ کدوم از آقایون مثلا با یه زیر پیرهن و یه شورت اومده باشن تو خیابون، یا یه وقتی بیان به آدم سالمی همچه کاری رو نمی کنی، مخصوصا در فصل زمستان فرض کن. ولی این معناش این نیست که نمیشه، قدرتش ندارم من. نه، قدرتش هست، میدونه این کار زشتیست، هم زشتیش رو خوب میدونه و هم اون داعی قویی نداره که حالا این کار انجام بده. حالا ممکنه یه آدمی یه شذوذی داشته باشه، میبینه هیچ جای دیگه مطرح نمیشه، یه کاری عجیبی انجام بده که بگن یه همچه کسی هم هست. گاهی میشه شهرت طلبی اونقدر آدم رو به مرز جنون میکشونه، یه کاری انجام بده ولو جنون‌آمیز برای اینکه مطرح بشه، اسمش تو روزنامه ها نوشته بشه کسی همچه کاری کرده. آدم سالم در شرایط عادی شاید این کار انجام نمیده، ولی انجام ندادنش معناش این نیست که نمیتونه، میتونه انجام بده، اما یا زشتی اون کار اونقدر روشنه که هیچ وقت از ذهنش مخفی نمیشه. از اون طرف هم جاذبه قویی که او را بکشونه به اون طرف نیست، جاذبه ضعیف. حالا اگر انسان معلوماتش طوری بشه که زشتی همه گناهان را مثل این کار زشت و یا بعضی کارهای زشت‌تر درک بکنه و از اون طرف قدرت ارادش و تصمیم گیریش قوی باشه، محکوم جاذبه های حیوانی واقع نشه، یعنی قدرت اراده تصمیم گیری قویی داشته باشه که بتونه تصمیم بگیره، چنین کسی میگیم دارای یک ملکه است که او را از کار زشت باز می‌داره. یعنی هم زشتی کار اونقدر براش روشنه که تمایلی بهش پیدا نمی‌کنه، هم قدرت تصمیم گیریش اونقدر قویه که میتونه تمایلات مخالف را محکوم کنه. در افراد عادی این قدرت ها مقوله به تشکیکه، هر کسی یه مراتبیشو داره و تا حدی هم میتونه تقویت کنه. این به خاطر استعدادهای مختلفی است که ما ها داریم. اگر فرض کنیم انسانی باشه حتی در شکم مادر، آنچنان روحش پاک باشه و استعدادش قوی باشه که بتونه اون علومی را که ما بعد از 50 سال یا علی یه خوردش یاد میگیریم اون در همون حال یاد بگیره، محال نیست. دیدید گاهی تو روزنامه ها اعلام میکنند یه بچه 3 ساله ریاضیات عالی میخونه یا 10 زبان بلده، نه محال نیست. از این بالاترش هم ممکنه، وقتی تا اینجاش ممکن شد یه درجه بالاترش هم ممکنه. هر وقت دیدیم اون وقت میفهمیم که اونم ممکنه، تا هم چیزی ندیده بودیم باور نمیکردیم. اون وقتی دیدن یه بچه چیزایی میفهمه که استادای دانشگاه نمیفهمه. پس این امکان داره که در بین انسانها استعدادهایی باشه که در دوران طفولیت بلکه در شکم مادر هم این چیزایی را بفهمند، استعدادش درشون هست. از اون طرف اونقدر صفای روح دارن که اون چرا ما میبایست در طول 10 سال ریاضت یه اندکی ازش رو پیدا کنیم، اونا میتونن در همون حالات کودکی همون را واجد بشن. قرآن کریم مثل جالبی میزنه برای چنین استعدادهایی، البته من تفسیر آیه نمیخوام بکنم، تطبیق است. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. روغن زیتونی را مثل میزنه که از یک درختی که از دو طرف یکسان آفتاب بهش میتابه، نه متمایل به شرق است نه متمایل به غرب، لا شرقیت ولا غربیه. این زیتونی که کاملا رسیده در هوای معتدل، آفتاب هم از اطراف یکسان بهش تابیده، یک روغن زلالی خواهد داشت که این روغن اونقدر آماده روشن شدن است که گویا اگه آتشی هم بهش نرسه خودش مشتعل میشه. یکاد و زیتوها نزدیک است که روغن اون زیتون یضیء مشتعل بشه، نورانی بشه. حتی ولو لم تمسسه نار، اگر آتشی هم بهش نرسه اونقدر آماده هست که خودش میخواد محترق بشه. این مثل است برای اون استعدادهای پاکی که البته این استعدادها همه یکسان نیستن. اون کسایی که فکر میکنن همه انسانها استعدادشون یک جوره، بی خود فکر میکنن. استعدادها مختلفه، تکلیف به اندازه استعداده. عدل خدا مال اونجاست. عدل در این که همه استعدادها یکسان باشه چنین چیزی عدل نیست، ولی باید انسان و حیوان هم یه جور باشه. خدا چنین استعدادهایی را آفریده که حتی در شکم مادر میتوانند علومی را واجد بشن که دیگران بعد از 60 سال تحصیل نمیتونن. انقدر صفای معنوی دارند که دیگران بعد از 60 سال ریاضت بهش نمیرسند و اونها از اون ابتدا اون صفای ذاتی رو دارن. حالا اگر خدا در برای چنین کسانی روح القدس را موکل کند که اینها را تربیتشون کنه، از ابتدا به جای یک مربی پدر و مادر روح القدس اونها را تربیت کنه، چون استعدادش را دارن، استعداد تماس با روح القدس را دارن. اگه خدا روح القدس برای من و شما نمیفرسته، از بخل خدا نیست، ما نمیتونیم باش تماس بگیریم، استعدادش را نداریم، ولی خدا بخیل نیست. اونها یه استعدادی داشتن که از ابتدا تحت تربیت روح القدس بوده، هم علومی که میبایست دارا بشن از افاضه میشد بهشون و هم اراده و معنویتشون قوی میشد. این استعداد خدا دادیست، از کدام استعدادها خدا دادیست، بعدش هست که افرادی از این استعدادات چند روزه استفاده ببرن. استعدادها خدا دادیست و جبریست، هیچ کسی اختیاری نداره. بله، در تقویتش، در تضعیفش، در بهره برداریش، اونجا پای استعداد هست. پس معصوم کسی است که دارای استعداد فوق العاده ای برای علم و برای طهارت نفس باشه و تحت تربیت روح القدس. حالا روح القدس میگم چون تعبیرات قرآنی است، خدای متعال او را تربیت کند به طوری که این ملکه اون چنان درش قوی بشه که هیچ کار بدی ازش سر نزنه.